کاروان خبر شهادت مسلم و هانی و قیس به امام میرسد. امام خبر را به کاروانیان میرساند و بیعت را از ایشان بر میدارد. همه پراکنده میشوند، همه از سایه سار او باز میگردند به داغی دوزخ، همه جز کبوترهای جلد آسمان آبی مهربانی امام. در قلب تفتیده بیابان دو کاروان به هم میرسند. هور به امام میرسد یا امام به هور؟ تو به امام رسیدی یا امام به تو؟ امام تو و تمام سپاهت را سیراب میکند. مردم اگر بخواهند او تمام زمین را هم سیراب خواهد کرد. می ایستی و پشت سر امام نماز می خوانی. از خود می پرسی این چشمه، این خنکای بارانگونه در این بیابان چه می کند؟ حسین علیه السلام می گوید من آمده ام چون شما خواسته اید، اگر نمی خواهید بر می گردم. زیر لب از خود میپرسی من اینجا چه میکنم؟ نامه های کوفیان را مقابلت بر زمین میریزند. تو میگویی من به کسی نامه ای ننوشتم و وظیفه دارم شما را به کوفه ببرم. امام راضی نمیشود. از امام میخواهی به راهی غیر از مدینه یا کوفه برود. دو کاروان به سمت کربلا به راه میافتند. زهیر با امام میگوید بیایید اینجا کار را یک سره کنیم. امام اما آغازگر جنگ نخواهد بود. آه هور، تو اینجا چه میکنی؟ من برای جنگ نیامدم، پس این هزار سرباز را برای چه آورده ای؟ من به کسی نامه ننوشتم. ننوشته باشی؟ تو نمیدانی کدام طرف حق است؟ داری دوپاره میشوی هور. روحت به سمت آسمان پر میکشد و جسمت ریشه هایش را در خاک میدواند. تو مردی آزادی. برای خرید روح مردان آزاد بهایی وجود ندارد. پسر ابن زیاد تو را به چه بهایی خریده جز فرماندهی کل سپاه؟ شیطان تو را به چه بهایی خریده جز وهم؟ تو فرمانده سپاهی هستی که همین حالا هم در دوزخ است. ابن زیاد فرمان تازه‌ای فرستاده. هر کجا هستی به حسین سخت بگیر و او را در زمینی بی آب و علف متوقف کن. این شمشیر را برای چه تیز کرده ای هور؟ داری دوپاره می شوی؟ اگر در نماز به او اقتدا کرده ای، در مرگ هم به او اقتدا کن. اگر از زیر سایش بیرون بروی تشنگی تو را می کشد. آزاد شو از این بند هور. در دوم محرم الحرام سال 61 هجری کاروان امام به کربلا رسید و صبح روز دهم محرم حر ابن یزید ریاحی به امام پیوست. هزارها سال است که ایستادم به تماشا، به تماشای پرکشیدن زهیر، به تماشای پرواز هور. هزارها سال است در تاریخ همیشه عده‌ای به تماشا مشغولند. در مقاتل نوشته شده از مردانی که گفتند در کنار کاروان حسین علیه السلام می رفتیم تا بدانیم عاقبتش چه می شود. همین، فقط می خواستند تماشا کنند. ای وای که تاریخ تماشاگران را نمی بخشد. ای وای بر من که تماشاگر ماندم. هزار روز شنیدم آزاد پریدن حر را و زنجیر گشودن زهیر را. نگاه کرده ام و نگاه کرده ام و یک قدم حتی نزدیک تر نشدم. تماشا کرده ام و به تو نرسیدم. تماشا کرده ام و از تو گذشتم یوسف. آه از دلی که صدایت را شنید و نجنبید. آه از من. اللهم اجعل عواقب امورنا خیر.
بالا نرفتان که به پای تو پا نشد، آقا نشد هران که برایت گدا نشد، روز ازل برای گلوی تو هیچ کس غیر از خدای عز و جل خون بها نشد. گرچه هزار سال تو را گریه کرده یک گوشه از حقوق لب تو ادا نشد، یک گوشه از حقوق لب تو ادا نشد.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر. اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
حکیمان و بزرگان سخنها بسیار گفتند از برای روایت حال جوانمردی و اذن نفس، که از جمله است کتابی که رساله قشیریش خواندند به تاریخ حکمت و نظر. عبدالکریم قشیری، حکیم و فاضل صده های 4 و 5 خورشیدی، در باب فتوت و جوانمردی چنین می نویسد: جوانمرد آن بود که بت‌شکن باشد، همچنان که ابراهیم. بت هر کسی نفس اوست، هر آن کس که هوای خیشتن را مخالفت کند به حقیقت جوانمرد بود.
قلندر، نویسنده روزبه حسینی، کارگردان ندا هنگامی. هنرمندان به ترتیب ایفای نقش: شمسی صادقی، مهداد عشقیان، محسن بهرامی، عباس وفایی، رحمان باقریان، امیر جوشغانی، عبدالعلی کمالی، بهرام سروری نژاد، احمد لشینی، اکبر مولایی. افکتور نرگس موساپور. صدا بردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده شهلا نیساری. قسمت سوم.
شهر نشانک، سنه میان 1168 تا 1173 خورشیدی. در جغرافیای سبز بیضا، زادگاه کوروش کبیر، در شش فرسخی شهر شراره و شرنگ، شهر شیراز، زادگاه پرغرور من، شهر سپید نشانک است. گفتم برای تن که سید خلیل گورتن بینوا، پدر حوری خاتون دردانه نشانک، به محرویی و عفت و حسن کلام بسیار، سید خلیل او که پهلوانی بود به جوانی و در سال خوردگی گورکن شهر نشانک، پیرمردی که پیرتر از او به کلام خودش اسب پیرش بود و گاری فرسوده داشت به کشندن مردگان به خاک، در شبی تلخ و زیر سیل بارانی سیاه در گرگومیش یکم از محرم الحرام، بخت نداشتش باجگونه تر شد به تقدیر این تقویم ناگزیر. برای ما گفت که پیش از اذان صبح به حوالی ایاز جان می رفته به نیت تهیه مایحتاج رسومات محرم. از نشانک بیرون زده در دو نوبت مردار به ناگزیر برخاک کرده به تلخی و خوف بسیار در ایاز جان و جایی در اطراف آن. به احوال ناخوش و چشمان تیره بر جهان و در فکرت و خیالیدن به سرنوشت خیش، در خاطر پریشانش دخترکش خاتون زیباروی عزیز کرده شهر نشانک حوریه که پر می کشید دلش هر دم برای پدر و آن شب در جمع زنان بیش از هر گاه و بیگاه دیگر که بیتاب حال و تأخیر نابهنگام پدر بود. راه از بیراه نمی شناخت که زیر باران تند تموز بیابان و شب بی ستاره و ما پیرتر از خودی را به غفلتی زیر چرخ گاریش پرپر کرد از استخوان تا به سر شکافت انگار. دست آخر شفاخانه و دستان پینه بسته میرزا شفا که در کار خود استاد بود و اما احوال مجروح ناخوشتر از دستان ناتوان هر انسانی. پاسی و چند پاسی به تجربت و چاقوی جر جهد بسیار کرد برای نجات آن بینوا و گرفتاری سید خلیل که شاید افاقی کند به حال آن زار نزار. اما جهان آن شب دیگرگونه و باژگونه می زد رای خود را بر سید خلیل انگار.
آخ ای خدا، این چه وقت بود که با من یار نبود و با آن پیرتر از من بخصوص؟ این چه بود عاقبت بر سر من و دخترکم در آمد؟ به غفلتی که زمینگیر بودم و زمینگیرتر شدم دیگر، فرجام ناخوش خیش اگر نفس به سینه و جان به تنش نماند، من
آرام باش سید، آرام باش. من کنارت هستم سید خلیل، امیدت به خدای رحیم باشه، به لطف اون که از آدمیان هیچش کم نباشه به هیچ زمان و مکان.
دیگر چه امیدی؟ سیاه تر شد بخت سیاه من ایوب.
آخر چه شد؟ چه شد که این بلا حادث شد سید؟
من به ایاز جان می رفتم تا مثل هر سال اون چه نیاز بود به تدارک عزاداری هر ساله این ماه فراهم کنم.
با کدام زر و دینار سید خلیل؟
مگر آن زر و دینار که به صندوق امامزاده پنهان بود از برای همین مهم نبود ایوب؟
لا 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 آخر چرا دست کم مرا مطلع نساختی یا به کسی مطلبی بروز نداشتی پیش از عزیمت از شهر که ما این همه رسوا و حیران نزد جماعت نمانیم از اذان صبح؟
ای وای، ای دل غفلت زده و سر بی خبر، بیش از این شرمندگی را تاب ندارم. بله بابا، به خدا که گمانم بود شاطر قلی برایتان باز گوید رمز این کار. شما در خواب بودید آن هنگام شب پیشینش که من شادرخلی را ویلان در کوچه ها دیدم. خیالی شدم که کمی مست و منگ میزند به رفتار و عرض سلام حال، اما با خود گفتم تهمت نارواست و به حق این است که او خسته روزی سخت بود و شلیدنش به وقت پا از پای برداشتن از همین فرط خستگی است و درماندگی مفرط از کار روز لابود. ای وای بر من، بلبل از پیشتر خبر آورده بود که کسی در ایاز جان از دنیا رفته و گورکن شهر هم چه بگویم، هم شتاب کردم برای رفتن هم در به خبر دادن و هم در بازگشت. خسته راه و خسته تر از خاک بر مردار ریختن که خود حکایت تلخی داشت، که خود گورکن بوده به ایامی و به گورکنی دستی زبده داشت. از خدا پنهان نیست، از تو نیز پنهان نباشد که تاریک جهان انگار بر احوالم مستولی بود و من جا به جا در راه به راه و بیراه می زدم مدام و از خود بی خود بودم انگار. در راه بازگشت حادثی از این شومتر بر من پدیدار گشت که مردی را سلاخی کرده و
آرام حسینت صبور و خوددار باش، ذکر بگذید.
ای توف به ذات چاتر که فقط بار خاطری،
او یا مست و منگ بوده یا به تعمد و قصد ناسباب این بلوا را انداخت. جعفر بلبل خبر از گم شدن این زن دینار به شهر زورخانه آورد و بلوا به راه انداخت، اما آتش بیارش همین شاطر بدزبان شد به مجلس روز پیش. بگذاریم سید، بگذاریم، فاجعه اکنون جای دیگر است.
خدای کریم و رحمان رحم آورد بر من. ایو درماندم، ایو درماندم که آیا این پیر مرد ناتوانی که به حکم سرنوشت انگار از آسمان از بخت شوم این شب دراز پیش چرخ گاری من افتاد که
از آسمان افتاد؟ آخرین مادر مرده را چه شد به سینه گاریت کفتی؟ اگر از آن مهلک ضربه ناغافل که به سر دستش خورده جان به در برد، سخت خوش اقبال بوده ای سید. گرنه
ای خدای من، ای پروردگار عالم، این چه غفلت بود آخر و چه تقدیر! من که به کار ثواب رفته بودم و تن خسته از کار حلال و ثواب که
از من کار بیشتر ساخته نبود. انا لله و انا الیه راجعون.
خدا
جای شیبان نیست، من معجزه‌گر نیستم. عمر به ید ایزد است و ما مأموریم به کار خیش. خدایش رحمت کند. پهلوان، پهلوان کجاست خاطرتان؟
بله، رسوای پشت در منیسخان جوان میسان. فکریم خبر را چگونه و با چه زبان بازگویم بریسان میسان.
مگر تا به حال خبر مرگ کسی را به کسانش نداده ای پهلوان؟ در این کار چه تفاوت؟ از تو دور است که برای چنین خورده کار درمانده باشی مرد.
پسرش میرزا شفا، پسرش.
پسرش چه پهلوان؟ بگو که جان به لب ساختی مرا. بروی پا بند نیستم خود از خستگی کار صبح تا به این وقت دیر از این شب شوخ.
جوان شیر، نام پسرش جوان شیر است.
جان به لبم رسید که ایوب.
راستان که جوان شیر از هوچیان ایاز جان است. پدرش انسانی بس شریف و پسر اما از آن طراران هو به آسمان اندازیست که از همین ساعت نیمه شب تا به صبح فردا که خیر تا صبح قیامت آبروی سید خلیل و دخترش حوریه را به باد فنا خواهد داد و ترسم که این پایان کار نباشد میسا.
ای لعنت خدا به شیطان رجیم لعین. پهلوان این چه حال است؟ بعید از تو میدانم، بر خود مسلط باش دلیر. آبروی آدمی نزد خالق اوست، تو بهتر از من آگاهی بدان. و اما دلشورت بیگمان از عشق و جوانیست پهلوان. برو برو و خبر را برسان و خوددار و چنان همیشه دل و توکل به صاحبش کن. برو دل قوی دار و بر ایمان و صبر و شکیب و بزرگی که خودش به تو ارزانی داشته بهرمند و چنان همیشه و هر ساعت سربلند باش. برو پهلوان، برو یا علی.
آره باید که بر شریان کاسه سرسوار باشم. یاری میرزا، حق دعای خیر میرزا شفا.
دست علی، ما تاشتریم خود به حق این دعا پهلوان. علی یارت.
پیرمرد نفس آخرش را کشید و با مرگ تلخش نفس سید خلیل را به شماره اضطراب پیوند داد. جوانشیر پسر آن پیرمرد که از شهرشان خود را به نشانت رسانده بود، اما سخت و بی‌پروا هیاهوی بسیار می‌کرد و جامه از تن درانیده و گاه سید خلیل بی‌نوا را به میدان مرگی بی‌امان می‌طلبید. پیش از اعلانی آن خبر و سوگواری جماعت، حتی گزمگان نشانک را از خوابشان بیدار و به مقابل در شفاخانه شهر کشنده بود به التماس بسیار. گزمه ها هم با حرمت بسیار بر پاکی سالیان بسیار، سید خلیل را تا پس از خاک سپاری علت طلوع آن پیرمرد که خودش جور آن را کشید به اشکی بسیار، همراه شدند. اینک طلوع آفتاب و زاری جوانشیر بر خاک پدر و پس ساعتکی صبح پس از چاشتگاه زود هنگام و عدالتخانه ملا مصطفی بیضاوی قاضی عدالت پیشه به پشت اندرش بر کرسی قضاوت نشستند. به سیاست و عدالت بر سید خلیل بی‌نوا و بی‌خبر از جزای خیش، ملا مصطفی پشت به پشت اندرش کرسی قضاوت به میراث داشتند و شهره به فتاوی عالی و به زنگاه‌های دشوار و صعب در کمرکش آنچه نامش تاریخ گذاردند به سالیان سال.
شان و سکوت این محکمه را رعایت کنید. بسیار خوب سید خلیل، فرزند سید جلیل، شما مرد خوشنامی در نشانک بوده اید و هستید هنوز. این دادخواهی به عدل است ولا غیر. پس شمرده و آسوده از سعی بنده به حفظ سنت پدرانم و قانون و اخلاق و فقه اسلام یقین داشته و با صدق در کلام ادامه دهید. از حاشیه گویی و قصه پردازی پرهیز کنید آقا. شأن و سکوت این محکمه را رعایت کنید. عنایت نفرمایید مجبورم به غیر علن کردن این محکمه. بسیار خوب جناب سید خلیل معروف به گورکن، پس با سوگندی که به کلام الله خورده اید ابتدا قصدتان از خروج از شهر را بازگویید تا برسید به احوالتان در بازگشت. برای چه رفتید؟ در شهر غریب چه کردید؟ و به چه حال در بازگشت به نشانک بودید؟ و درست در چه وقت از اوقات سماوات این فاجعه رخ داد؟
اصلا این محکمه مصلح و صالح نیست برای این قضاوت و عدل. خودتان میکشید، در شهر خودتان هم میخواهید قضاوت کنید. خوب است بدهید به خود این آقا سید گورکن حکم بدهد برای خودش. خیال کردید بنده از پشت
جوانشیر؟ این بار سوم جناب شما این محکمه را برهم میزنی و مقام قضاوت را به پرسش میکشانی. گزمه ها از محکمه ببریدش.
این عدالت نیست. این انصاف نیست. های افتید در شهر خودتان میکشید.
محکمه رسمیت دارد. سید خلیل ادامه بده.
هنوز اذان صبح در گلدسته ها آواز نشده بود. شب پیشش نزورات مردم به سنت هر ساله برای تهیه نیاز عزای عاشورایی به محلات عیاض جان بردم. فانوس های علم آقام جدم حسین شکسته، پارچه های سیاه بندان شهر پوسیده و سنج ها از خوش الهانی در آمده و گرز های تعزیه پوسیده. جعفر بلبل پیشتر از هزیمت خبر آورده بود به مرگ کسی در عیاض جان، آن هم برای خاک سپاریش شانه های من را می تلوید و بخت خاک گرفته و سیاه من را، چرا که خود او گورکنی بود به دست چالاک در خاک کندن و بر سر مردمان به رحمت رفته ریختن. مخلص که ضرورت بود این سوار رفتن و سرشکسته بازگشتن. انگار عازم هزیمت به نشانک بودم که حادثه شومتر بر من افتاد، بر من که آسیب حصار آقا محمد خونریز را جا به جای بر تن و جانم احساس می کردم. درد خردکی همان حوالی جنازه بردوش جماعت دیدم لا اله الا الله گویان و جامه دران که جوانی را روز روشن گرگی دریده است انگار. اما نه، به یقین کار حرامیانی بوده از سپاه لاشخوران زیر بیرق جور آقا محمد خان گردنکش که مردمان از هراس آن حرام صفت به ماه پر حرمت محرم گرگ دریدش می خواندند از هراس. گوشه ایستادم و به حکم شریعت در کندن گور یاریشان رساندم که گورکن بخت برگشتهشان هم به حکم جهاد به سپاه لطفعلی خان پیوسته بود و بی خبر از احوال ولایت خیش. باری در راه بازگشت بود که خسته سر و تن و چشم، بارش سیلاب بی هنگام باران بر سرم هوار شد ناقافل. من سخت اسب را هی می کردم و زبان بسته بیتابتر از خودم به افسار بریده ها مانسته بود انگار. قافل از دنیا و احوال زمین زیر پا بودم که ندانستم چه شد که آسمان بر من غضبیدن گرفت. پیر مرد بیچاره که عمرش به دنیا نبود انگار مقابلم قدم راست کرد و چشم در چشم دیدمش. به برق بزرگ و رعدی مهیب از آسمان اسب را هی کردم و گاری واژگون و پیر مرد بی نوا واژگون
ملا مصطفی محمد حامد بیضاوی قاضی شهید شهر نشانک پس از ساعات پی اندر پی زیر و بالای واقعه را سنجش کرد به نیروی خرد و شرع و فقه و عاقبت قتل نفس پیرمرد را محرز دانست، اما به خطا. پس چون این قتل نفس از تعمد به دور دانسته شد، لاجرم سید خلیل به پرداخت دیه کامل یک مرد مسلمان محکوم. اما از اون روی که مسلمان بایسته و واجب است ترک قتال و جهاد حتی به اقمار حرام، پس سید خلیل بایسته و واجب شدش به تسلیم دو بار دیه به صاحب دم جوانشیر که حتی از دیناری چشم نمی پوشید بیشک. 2000 گوسفند یا دو بار 200 گاو و یا 2100 شتر. و این کم هنگفت و صعب نبود بر سید خلیل که هیچ بر توانمندترینان به شهر نشانک و بضاعت مردمان در آن روزگار. سید خلیل میان اشک و ناله های حوری روانه زندان، ایوب و قادر هر کدام برای حل این ابتلا و عکس این هنگفت باید که داخل می شدن به این کارزار. گوی و میدان شد به